یه ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام های من و دیگر همکارانم رو پذیرا باشید در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. ثانیه هایی است که وارد روز 31 مرداد سال 94 برابر با 22 اوت سال 2015 میلادی شدیم. من وحید پورساد هستم و شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در این مجله هم همکاران مجموعه متنوعی از گزارش‌ها و تحلیل‌ها برای شما تدارک دیدن که البته همه اینها رو بعد از خبرها خواهید شنید. در کنار من رضا جمالی حاضر شده تا در ابتدا بشنویم آخرین خبرهای ایران و جهان رو. رضا
ممنون وحید، شب شما بخیر شنوندگان گرامی. در موج تازه‌ای از حملات به اظهارات روز چهارشنبه حسن روحانی، شماری از ائمه جمعه در ایران در نماز جمعه 30 مرداد خود از کسانی که به گفته ی آنها به دنبال بزک کردن آمریکا و باز کردن پای این کشور به داخل ایران هستند انتقاد کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد علی موحدی کرمانی امام جمعه موقت تهران و احمد علم الهدا امام جمعه مشهد هر یک با اشاره به توافق هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی گفتند که این توافق به معنای آشتی با آمریکا نیست و نسبت به کسانی که به گفته ی آنها به دنبال باز کردن راه نفوذ آمریکا به ایران هستند هشدار دادند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران چهارشنبه گذشته گفته بود رفتار دولت او به دنیا علامتی نشان داده که مصمم به تعامل سازنده است و دنیا نیز این علامت را دریافت کرده است. امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران ایران روز جمعه از برگزاری رزمایش بزرگ موشکی در آینده نزدیک خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای حاجی‌زاده با رد موضوع توقف فعالیت و تحقیق بر روی موشک‌های بالستیک از سوی سپاه افزود که رزمایش‌های موشکی طبق برنامه انجام می‌شود و گفت که رسانه‌ای کردن این اقدامات بر عهده شورای عالی امنیت ملی است. هفته گذشته بیش از 200 نماینده مجلس ایران در بیانیه‌ای از رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران خواستند به منظور آنچه که راستی آزمایی در منع غیر الزام آور فعالیت‌های موشکی ایران مندرج در قطعنامه اخیر شورای امنیت مطرح شده، نیروهای مسلح رزمایش موشکی انجام دهد. سیامک رهبک معاون اجرایی شورای نگهبان روز جمعه در واکنش به سخنان اخیر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران درباره نقش آن نهاد در انتخابات گفت که شورای نگهبان بر اساس اختیارات قانونی خود می تواند کل انتخابات را هم باطل کند. این عضو شورای نگهبان در گفتگو با خبرگزاری تسنیم اضافه کرد که نظارت شورای نگهبان در انتخابات طبق قانون اساسی استصوابی، عام و مؤثر است. چند روز پیش رئیس جمهوری ایران گفته بود که شورای نگهبان ناظر است نه مجری و افسوده بود که تشخیص صلاحیت افراد برای شرکت در انتخابات بر عهده هیئت‌های اجرایی است. این سخنان رئیس جمهوری ایران با واکنش تند برخی دیگر از اصولگرایان در مجلس نیز روبرو شده است. پلیس ضد شورش مقدونیه روز جمعه برای متفرق کردن هزاران پناهجویی که قصد دارند از یونان وارد این کشور شوند متوسل به گاز اشک‌آور و نارنجک‌های صوتی شد. به گزارش خبرگزاری رویترز در درگیری میان پناهجویان و پلیس ضد شورش مقدونیه دست کم 4 تن مجروح شدند. این درگیری‌ها پس از آن آغاز شد که دولت مقدونیه با اعلام وضعیت اضطراری مرزهایش را با یونان بسته اعلام کرد. با این حال وزارت کشور مقدونیه عصر جمعه اعلام کرد که به تعدادی از پناهجویان اجازه عبور از مرز این کشور داده شده است. و خبر آخر این که انتشار برخی آمار و ارقام اقتصادی در آمریکا به همراه نگرانی‌های فزاینده درباره کاهش رشد اقتصادی چین باعث شد تا در معاملات بازارهای جهانی در روز جمعه قیمت یورو در برابر دلار به طور محسوسی افزایش پیدا کند. به گزارش رویترز در بازارهای بین‌المللی مبادلات ارزی تا عصر جمعه قیمت هر یورو به بیش از 1.13 دلار افزایش پیدا کرد. قیمت هر اونس طلا نیز در بازارهای جهانی تنها در 3 روز گذشته با 40 دلار افزایش تا عصر جمعه به 1.153 دلار در هر اونس رسید.
آخرین خبرهای ایران و جهان رو از رضا جمالی شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر هم میتونید به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم هم در این مجله نیمه شب برای شما تدارک دیدن. مقاله جدید باراک اوباما در 30 نشریه مهم آمریکا درباره توافق هسته‌ای با ایران. گزارشی خواهید شنید در همین باره. بهای نفت روز جمعه سقوط کرد.
آخرین داده هایی که در مورد رشد اقتصاد چین اومده همراه با کاهش رشد اقتصادی در تولید صنعتی در امریکا، اینها هر دو اثر منفی روی تقاضای نفت خواهد گذاشت.
رئیس جمهور ترکیه میگوید تا زمان انتخابات زود هنگام یک دولت موقت اداره کشور را به دست خواهد گرفت.
بسیاری از مردم ترکیه وقتی به کارنامه 12 ساله حزب عدالت و توسعه نگاه میکنن میبینن ترکیه در حال حاضر در جایی قرار گرفته که خود 12 ساله پیش افتاده بود.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، علاوه بر گزارش ورزشی حبیب روشنزاده، گزارش‌ها و تحلیل‌های بیشتری رو هم خواهید شنید. براک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در ادامه تلاش‌های خود برای قانع کردن افکار عمومی آمریکاییان و نمایندگان آنها در کنگره مقاله نوشته که متن اون در 30 نشریه مهم آمریکا منتشر شده. نکات کلی مقاله رئیس جمهوری آمریکا رو در گزارش نادر صدیقی بشنوید.
براک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید توافق هسته‌ای بر پایه اقدام جامعه مشترک استوار است که چارچوب آن در گفتگوهای اعضای گروه 5+1 با ایران تعیین شد. اکنون با این توافق ایالات متحده و متحدان آمریکا و همراه جامعه جهانی می توانند مطمئن باشند که راه‌های دستیابی دولت ایران به سلاح هسته‌ای با به کار گرفتن شرایط سخت و جدید بسته شده و برنامه اتمی آن تنها با هدف‌های صلح‌آمیز ادامه خواهد یافت. آقای اوباما در مقاله‌ای که نخستین بار خبر آن را شبکه CNN منتشر کرد، با توسل به شیوه رهبری جان کندی در دوران جنگ سرد بر خطر احتمال بروز جنگ با جمهوری اسلامی ایران در صورت کنار گذاشتن توافق اتمی تاکید کرده و به عنوان آخرین سخن گفته است: اگر ما به جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای متعهد هستیم، گزینه‌ها بین راه حل دیپلماتیک و جنگ دیگری در آینده نزدیک در خاورمیانه است که سرانجام شعله‌ور خواهد شد.
The agreement now reached between the international community and the Islamic Republic of Iran.
رئیس جمهوری آمریکا در 14 آمرداد ماه هم طی سخنرانی در دانشگاه آمریکن در واشنگتن گفته بود توافقی که اکنون بین جامعه جهانی و جمهوری اسلامی ایران حاصل شده بر پایه یک سنت پرتوان اصل دیپلماسی استوار است. آقای اوباما افزود پس از 2 سال گفتگو توافقی با جزئیات کامل به دست آمده که برای همیشه ایران را از تولید سلاح هسته‌ای باز می‌دارد. انتشار مقاله آقای اوباما اگرچه در 30 نشریه بزرگ آمریکا اعلام شده، ولی بیانیه مطبوعاتی کاخ سفید رسانه ها را به روزنامه استار لجر در ایالت نیوجرسی ارجاع می دهد که حوزه انتخابیه سناتور رابرت منندز از مخالفان سرسخت شکل کنونی توافق هسته‌ای است. روزنامه استار لجر روز پنجشنبه 29 مرداد در سرمقاله خود با پشتیبانی از سیاست دولت اوباما اظهار نظر کرده بود که ادامه مخالفت سناتور منندز با توافق هسته‌ای ایران خطر جنگ دیگری در شرق میانه را افزایش می‌دهد. رئیس جمهوری آمریکا پس از گذراندن 2 هفته تعطیلات تابستانی در بازگشت به کاخ سفید، تلاش‌ها درباره به ثمر رساندن یکی از بحث‌انگیزترین سیاست‌های خارجی دولت ریاست جمهوری خود را با شدت بیشتری از سر گرفته و در آستانه رأی‌گیری ماه آینده کنگره درباره رد و یا پذیرش توافق هسته‌ای با ایران، تعداد بیشتری از نمایندگان را به اردوی خود جلب کرده است. روز پنجشنبه آقای اوباما در نامه خطاب به جری ندلر از اعضای دموکرات مجلس نمایندگان در دفاع از توافق دولتش با جمهوری اسلامی خواستار پشتیبانی او از این توافق شده بود. پیش از این احتمال می رفت که آقای ندلر در رأی‌گیری کنگره به توافق با ایران رأی منفی بدهد، ولی او پس از دریافت نامه رئیس جمهوری و مطالعه آن اعلام کرد که از سیاست آقای اوباما پشتیبانی می کند. جلب آرای اعضایی که در کنگره هنوز در مورد چگونگی برخورد خود با توافق تصمیم نگرفتند، برای دولت اوباما بسیار با اهمیت است و کاخ سفید می‌کوشد که رأی مساعد این نمایندگان را به دست آورد. نیویورک تایمز هم گزارش داده که رئیس جمهوری آمریکا در نامه‌ای به دموکرات‌های کنگره تأکید کرده که دولت او برای جلوگیری از اقدامات تهاجمی جمهوری اسلامی در منطقه به طور یک جانبه فشارهای اقتصادی علیه تهران را اعمال خواهد کرد و در صورت لزوم گزینه نظامی را به کار خواهد گرفت. با این حال حرارت جنجال ناشی از گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس در مورد توافق جانبی آژانس بین المللی انرژی اتمی با ایران و خبر مربوط به نمونه برداری از تأسیسات پایگاه نظامی پارچین توسط بازرسان ایرانی همچنان پابرجاست، اگرچه این گزارش با ارائه توضیحاتی از سوی آژانس تکذیب شد. بازتاب دهنده این احساس نااطمینانی و تردیدهای عمیق افزایش لابیگری مخالفان و مقابله موافقان با این کمپین است.
مقاله جدید باراک اوباما در 30 نشریه مهم آمریکا درباره توافق هسته‌ای با ایران. گزارش نادر صدیقی رو در همین زمینه میشنیدید. اگر تمایل دارید خبرها و تحلیل‌های بیشتری رو هم در همین زمینه‌ها بخونید و ببینید، به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. همکنون همکارانم هم در وبسایت رادیو فردا گزارش منتشر کردند که پس از توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی، صنعت فرش ایران به تکاپو افتاده و امیدوار پس از لغو اولی مجموعه تحریم‌های بین‌المللی در ماه‌های آینده صادرات این محصول رونق بگیره. بر اساس این گزارش منتشر شده، فرش دستباف ایرانی یکی از اقلام صادراتی غیر نفتی بود که از تحریم‌های سال‌های اخیر بیشترین آسیب رو دید و آمریکا حدود 20% از بازار فروش فرش ایرانی در خارج از کشور رو به خودش اختصاص داده بود. اگر تمایل دارید این گزارش رو کاملش رو بخونید، به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. در ادامه مجله نیمه شب امشب تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که با هم بشنویم.
برای اولین بار با یه حرف آقای خامنه‌ای موافق هستیم. به آمریکا نمیشه اعتماد کرد. به آمریکا نمیشه اجازه بدیم که مستقیم بیاد کشور ما دخالت کنه. آمریکا باید و آمریکا و کشورهای اروپایی باید اطمینان مردم ایران رو جلب کنه. اولین بار آقای خامنه ای و فرمانده سپاه حرف خوبی زدن. به آمریکا نمیشه اعتماد کرد. حتی به کشورهای اروپایی، همین کشورهای اروپایی بودن که به صدام بمب شیمیایی دادن. این خجوان ما شیمیایی شدن و مجبور شیمیایی شدن. هنوزم که هنوز از دارن زجر میکشن.
آقای محمد علی جعفری، عزت اسلامی در رفاه و آسایش مردم ایران است. عزتی را که شما از آن صحبت میکنید، عزت کودتاگرها و چپاولگران ایران است. کمی به خود آیید و از دخالت در سیاست همانطور که امام خمینی فرمودند دست بردارید.
آقای خامنه‌ای گفتن که ما هر گروه دولت چی که علیه اسرائیل اقدام میخواد بکنه حمایت میکنیم. که آقای روحانی رئیس جمهور گفتن که نه، ما نمیتونیم هر کاری که دلمون خواستی که بعد از توافق بکنیم. این آقای روحانی فقط حرف میزنه. این حتی قدرت اینو نداره که این جلوی نیروی انتظامی رو بگیری که ریختن الان نیشای آنتن و آنتنهای ماهواره‌ای رو جمع میکنن و بگیره. این آدم فقط حرف میزنه. بعدم یه سری آدم ساده، ما خیلی با افراد ساده زیادی داریم، حرف این باور میکنم متاسفانه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
13 دقیقه است که وارد روز 31 مرداد سال 94 برابر با 22 اوت سال 2015 میلادی شدیم و شما همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید از بکتاش خمسه‌پور که بهای نفت و بازارهای سهام در سطح جهان روز جمعه همچنان سقوط کردند.
بازارهای سهام جهان روز جمعه در بدترین هفتهشان در طول امسال لغزیدند و بهای کالاها پایین تر رفت، چرا که داده‌های بیشتری حاکی از کندتر شدن رشد اقتصادی در چین سرمایه گذاران را به سوی اوراق قرضه و طلا راند. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد دارایی‌های بازارهای نوپا ضربه‌ای دیگر دیدند و قیمت‌های نفت به سوی طولانی‌ترین سیر نزولی خود طی تقریباً 30 سال گذشته رفتند، پس از آنکه داده‌ها نشان داد فعالیت کارخانه‌های چین به شدیدترین شکل از هنگام بحران مالی سال 2009 کاهش یافته است. شاهین فاطمی اقتصاددان در گفتگو با رادیو فردا میگوید هنوز آثاری دال بر یک بحران مالی جدید وجود ندارد و چین را عامل اصلی این دگرگونی جهانی در بهای نفت و بازار بین المللی سهام می‌داند.
مسئله چین البته خیلی مهمه، برای اینکه بازار سهام چین تقریبا دو هفته پیش سقوط کرد و برخلاف تمام مقررات خود چین و دنیا، دولت چین از رزروی که داشت شروع به خرید سهام کرد برای اینکه حفظ بکنه بازار را، و این بیشتر اعتماد مردم را از بین برد و احتمالاً جریان ادامه خواهد داشت. روی هم رفته. مشکل اساسی که وجود اومده اینه که چین عادت کرده به رشد 8% به بالا و اکنون که کم کم داره اقتصاد چین هم مثل بقیه اقتصادهای دنیا از اون نوسانات موسمی برخوردار میشه، برای همه خیلی غیر عادیه. از طرف دیگه هم ممکنه که این جریان زودگذر باشه، چون عقب افتادن رشد اقتصادی چین قابل پیش بینی بود. بنابراین هنوز عوامل و آثاری وجود نداره که ما از یک بحران یا کریز جدیدی صحبت بکنیم، ولی اهمیت اقتصاد چین برای تمام دنیا بسیار زیاده، چون هنوز اقتصاد امریکا هم به اندازه کافی نتونسته از رشد بالاتر از 3% برخوردار بشه. میتونه این ماه از نظر اقتصادی تا حدی برای دنیا مسئله ساز باشه.
بهای نفت روز جمعه با ادامه سیر نزولیش به بشکه 40 دلار تنزل یافت و به این امکان دامن زد که برای اولین بار از هنگام بحران مالی سال 2009 از این نرخ نیز پایین تر رود. مهرداد عمادی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، در گفتگو با رادیو فردا افزون بر داده های اقتصادی چین، کاهش رشد اقتصادی آمریکا و ورود ایران به بازار نفت را از عوامل تأثیرگذار برمی شمارد، ضمن اینکه در مجموع دورنمای اقتصادی در عرصه بین المللی را چندان روشن نمی بیند.
آخرین داده هایی که در مورد اقتصاد چین، رشد اقتصاد چین اومده همراه با کاهش رشد اقتصادی در تولید صنعتی در امریکا، اینها هر دو اثر منفی روی تقاضای نفت خواهد گذاشت. به اضافه ورود ایران به بازار و وعده ایران که افزایش تولید خواهد کرد، این خودش باعث شده که افق انتظاری برای بهای نفت منفی بشه، برای اینکه ارزی نفت بالا خواهد رفت. اما دو اثر بسیار مهم داره، یکی اینکه در چارچوب میان مدت با اقتصادهای صنعتی مهم و کشورهایی که به انرژی متکی هستن برای درآمد ارزششون، چه گاز چه نفت، این اثر منفی خواهد گذاشت و این طبیعتاً نمیتونه بدون اثر باشه برای اقتصادهای اوپک و اقتصادهایی که مثل روسیه روی صادرات نفت و گاز بسیار متکی هستن. همه اینها را که ما کنار همدیگه بگذاریم، یک مقدار فشارهای ناشی از تجارت خارجی و تقاضا برای نفت و گاز برای ایران فشارهای انقباضی خواهند بود، و این خب با توجه به اینکه الحل زمان دیگه ایران هم مشتاق و هم آماده نشان دادن رشد مثبت در تولید به ویژه تولید صنعتی، یک مقدار نیاز رو برای انضباط بیشتر در مجموع واقعیتی که افق اقتصادی یک مقدار برای همه منفی‌تر شده و این هم رشد رو در جهان پایین‌تر خواهد برد و هم مهمتر از همه اینها اشتغال شد.
خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش می‌دهد در بازارهای نوپا در سراسر جهان واحدهای پولی ارزش خود را از دست می‌دهند. بر سر این بیم و نگرانی که اقتصادهای کشورهای در حال توسعه در معرض سقوطی فلج کننده قرار گرفتند.
بهای نفت و بازارهای سهام در سطح جهان روز جمعه همچنان سقوط کردند. گزارش بکتاش خمسه‌پور رو در همین زمینه می‌شنیدید. اما به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید که دقایق قبل تازه ترین گزارشی که همکارانم در وبسایت منتشر کردن مبنی بر اینه که یک مقام وزارت دادگستری آمریکا از دیوان عالی این کشور خواسته که با درخواست تجدید نظر بانک مرکزی ایران در خصوص 2 میلیارد دلار پول مسدود شده اون مخالفت کنه. گزارش کامل رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
در برنامه این هفته، گروه خلافت اسلامی، داعش، بردهداری و بردگی جنسی و واکنش روحانیان مسلمان.
این اعمال از مصادیق جنایت بر ضد بشریته.
عقده نسبت به زنان اروپایی دارن تحت عنوان جهاد نکاح، زنانی رو گیر میارن.
به لحاظ دینی هم در میان مسلمانان سخنانشون فاقد اعتبار هست.
شنبه بعد از خبرهای ساعت 7:30 در مجله شامگاهی رادیو فردا.
ادامه مجله نیمه شب امشب گزارشی بشنوید از الهی روانشاد که رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز جمعه از برگزاری انتخابات زودهنگام یعنی در 10 آبان ماه خبر داد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس رئیس جمهوری ترکیه اعلام کرده که از اونجایی که روز یکشنبه مهلت قانونی تشکیل دولت ائتلافی به پایان میرسه تا زمان انتخابات زودهنگام یک دولت موقت اداره کشور رو به دست خواهد گرفت. بیشتر بشنوید از الهی روانشاد.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در حالی 10 آبان ماه را روز انجام انتخابات زود هنگام اعلام کرده که پیشتر از نخست وزیر کشور احمد داوودوغلو که رهبر حزب عدالت و توسعه نیز هست خواسته بود تا با احزاب دیگر بر سر تشکیل دولتی ائتلافی مذاکره کند. هرچند احمد داوودوغلو تلاش کرد اما در نهایت موفق به تشکیل دولت ائتلافی نشد و روز یکشنبه این مهلت به پایان می‌رسد. رادیو فردا در این باره دیدگاه تورج اتابکی پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین المللی تاریخ اجتماعی در هلند را جویا شده است.
حزب عدالت و توسعه بهتره بگیم که 45 روز فرصت داشت که با احزابی که در دل این انتخابات به عنوان احزاب مطرح بیرون اومدن دولت ائتلافی تشکیل بده. همه گمان بر این داشتن که میتونه با حزب حرکت ملی یا حزب جمهوری خواه خلق یک دولت ائتلافی رو تشکیل بده. اما برای تشکیل یک دولت ائتلافی شما نمیتونید فقط بر منافع حزبی خودتون تکیه کنید و هیچ کمی به سازش ندید. هم حزب جمهوری خواه خلق و هم حزب حرکت ملی خواستایی داشتن که باید در این ائتلاف مطرح می شد و حاصل تلاش اینها این بود که حزب عدالت و توسعه همچنان پا رو در یک کفش کرده بود و نمی خواست گذشت بکنه. خب حاصل این شد که حزب عدالت ائتلافی تشکیل نشد و این آنچه بود که آقای اردوغان حداقل جناحی از حزب عدالت و توسعه می خواست، یعنی ائتلافی تشکیل نشه و بعد سرانجام ناچار بشن که به انتخابات زودرس بیانجامن که شد آنکه که این جناح از حزب عدالت و توسعه میخواست به رهبری آقای اردوغان.
تا روز انتخابات زودهنگام روز 10 آبان ماه یک دولت موقت اداره ترکیه را بر عهده خواهد داشت. اما مشکلات در ترکیه به دنبال انتخابات 15 خرداد ماه آغاز شد وقتی که حزب حاکم حزب عدالت و توسعه نتوانست اکثریت را در انتخابات پارلمانی به دست آورد. تورج اتابکی:
ببین، انتخابات گذشته به ناکامی حزب عدالت و توسعه منتهی شد. حزب عدالت و توسعه گمان بر این داشت که بعد از 12 سال همچنان در اریکه قدرت باقی میمونه، اما انتخابات صحنه تازه‌ای رو در سیاست ترکیه باز کرد و این حزب نتونست اون اکثریت آرا رو برای شکل دادن یک حکومت غیر ائتلافی داشته باشه. مزید بر این که در صحنه سیاسی ترکیه ما شاهد ظهور یک حزب تازه هم بودیم، حزب دموکراتیک خلق ها، که حزب عدالت و توسعه رو به چالش میکشید در همه زمین ها. حزبی که بسیاری از آراء کرد عدالت و توسعه رو به خودش اختصاص داد. بنابراین حاصل این انتخابات پسند حزب عدالت و توسعه و به ویژه رهبری این حزب بود و گمان بر این داشت و داره آقای اردوغان که اگر یک انتخابات دیگه ای صورت بگیره به خاطر اتفاقاتی که در این چند ماه گذشته رخ داده و تنش‌های جدی نظامی امنیتی که ترکیه باش روبرو بوده، جمهور مردم ترکیه نگران از این وضعیت به حزب عدالت و توسعه رأی خواهند داد و دو مرتبه حزب عدالت و توسعه بر اریکه قدرت تکه خواهد زد. اما خب این یک خوشخیالیه، هنوز ما نمیتونیم با قاطعیت بگیم که حاصل انتخابات زودرس رهبری بلا منازع حزب عدالت و توسعه خواهد بود.
به گزارش آسوشیتد پرس، خبر انتخابات زود هنگام در ترکیه در حالی رسید که خشونت‌های روزافزون میان نیروهای ترک و شورشیان پیکاکا ادامه دارد و همچنین ترکیه نقش پررنگ‌تری در کمپین ضد خلافت اسلامی به رهبری آمریکا بر عهده گرفته است. آسوشیتد پرس روز جمعه نوشته است که مخالفان دولت اردوغان را متهم کردند که حملاتش به پیکاکا را با هدف جلب حمایت ملیگرایان کشور و بی‌اعتبار کردن حزب کرد دموکراتیک خلق‌ها آغاز کرده است. درگیری‌ها در ترکیه چه تأثیری بر انتخابات زودهنگام خواهد داشت؟ تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد در پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی آمستردام.
اتفاقاتی که در یک ماه گذشته در ترکیه روی داده پیامدهای دو سویه داره. از یک سو خب بسیاری از مردم نگران آینده ترکیه هستند که اگر که در به روی همین پاشنه بچرخه سرنوشت ترکیه چه خواهد شد؟ ما داعش رو داریم، پیکاکا رو داریم. اینها عملاً صنعت توریسم رو تهدید کردن و صنعت توریسم که از سه گسل مطرح اقتصاد ترکیه هستش، اگر این وضعیت همینطور پیش بره عملاً صنعت توریسم ترکیه با یک مشکل جدی مواجه خواهد بود. اینها میتونه به عنوان برگ برنده‌ای برای حزب عدالت و توسعه باشه که مردم رو پای صندوق رأی به نفع خودش بکشه. اتفاقا آقای اردوغان هم روی همین واکنش حساب میکنه. اما از طرف دیگه بسیاری از مردم ترکیه وقتی به کارنامه 12 ساله حزب عدالت و توسعه نگاه میکنن میبینن ترکیه در حال حاضر در جایی قرار گرفته که خود 12 سال پیش افتاده بود و ما هنوز همون جا هستیم با همون مشکلات اقتصادی سیاسی در دیدهای مزمن با پیکاکا و از این دست. بنابراین یک گزینه دیگه اینه که حاصل تمام این درگیری‌هایی که وجود داشته اینه که آرای حزب عدالت کمتر از اون چه بشه که 45 روز پیش در انتخابات پارلمانی داشت.
آسوشیتد پرس گزارش داده است که مطابق قانون ترکیه دولت موقت میباید شامل نمایندگانی از 4 حزب حاضر در پارلمان باشد، اما 2 حزب مخالف دولت ترکیه تا به حال گفتند که در این دولت موقت شرکت نخواهند کرد.
رئیس جمهوری ترکیه میگوید تا زمان انتخابات زودهنگام یک دولت موقت اداره کشور را به دست خواهد گرفت. گزارش الهی روانشاد رو میشنیدید.
اجرای 14 حکم اعدام در ایران تنها در 1 هفته.
هیچ مدرکی وجود نداره که اعدام منجر به پایین رفتن جرائم شده باشه.
بازداشت 8 نوکیش مسیحی در کرج.
دستگیر کنندگان مربوط به اطلاعات سپاه بودن.
نسرین ستوده وکیل دادگستری بار دیگر به بازپرسی اوین احضار شد. من مهتاب وحیدی راد، شنبه ساعت 8 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
بدون هیچ وقفه ای همراه میشیم با حبیب روشنزاده در گزارش ورزشی امشب.
هفته 4 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس با برگزاری 3 مسابقه باقی مانده پایان یافت و استقلال تهران با پیروزی بر تیم همنام خود استقلال اهواز خود را تا رده 3 جدول بالا کشید. دیدار خانوادگی 2 تیم استقلال در هوای داغ اهواز برگزار و استقلال تهران 2-1 پیروز شد. در 2 بازی دیگر راه آهن در تهران 2-1 سبای قم تیم علی دایی را برد و در مشهد پدیده مشهد تراکتورسازی تبریز را با 1 گل بدرقه کرد. در جدول رده‌بندی در پایان هفته 4 لیگ برتر سپاهان با 10 امتیاز شماره 1 است و 2 تیم استقلال خوزستان و استقلال تهران 9 امتیازی و 2 و 3. سایپا و ملوان 7 امتیازی 4 و 5. زوباهن با 6 امتیاز 6. ته جدول سیاه جامگان مشهد و پرسپولیس تهران به ترتیب با 3 و 1 امتیاز 15 و 16. تیم والیبال پیکان نماینده ایران در جام باشگاه‌های آسیا 3 شد. پیکان در بازی رده‌بندی پس از پیروزی 3-1 مقابل تیم پاولودار قزاقستان عنوان 3 را به دست آورد. تیم تایچون بانک از چین تایپه میزبان مسابقات در بازی فینال با پیروزی بر تیم باشگاه العربی قطر به مقام قهرمانی رسید. اما تیم والیبال پیکان در حالی در رده 3 جام باشگاه‌های آسیا قرار گرفت که در تاریخ 15 سال اخیر این رقابت‌ها 7 عنوان قهرمانی و 2 نایب قهرمانی در کارنامه دارد. حضور پیمان اکبری سرمربی تیم والیبال پیکان ظرف 1 ماه در رأس کادر فنی 4 تیم ملی و باشگاهی انتقادات گروهی از کارشناسان والیبال ایران را به دنبال داشته است. او در 1 ماه اخیر علاوه بر تیم پیکان سرمربی تیم ملی بی ایران و سرمربی تیم دانشجویان ایران بوده و ظرف 1-2 روز آینده به امارات متحده عربی پرواز خواهد کرد تا رهبری تیم ملی امید ایران را در مسابقات جهانی زیر 23 سال نیز بر عهده بگیرد. محمد رضا داورزنی رئیس فدراسیون والیبال ایران در گزارشی در شبکه 3 در این باره میگوید:
آقای پیمان اکبری مربی باشگاه بود. از طرفی که مربی امید ما بود، در امیدها 8 تا 9 تا بازیکن دانشجو بودن. تیم دانشجویی هم می‌خواست در مسابقات دانشجو شرکت بکنه. ما مونده بودیم. یه تعداد بازیکن داریم که 7 8 تاشون ترکیب مشترک سه تا تیمن. این مجموعه عواملی که اتفاق افتاد، ترکیب مشترک بازیکن‌ها، نبود زمان کافی برای آماده سازی تیم، منجر به این شد که ما مجبور بشیم که از کادر فنی و به صدا گروهی که با پیمان کار میکردن استفاده بکنیم
و در نتیجه یک نفر را به عنوان سرمربی در رأس 4 تیم مختلف قرار دهیم و به مسابقات آسیایی و جهانی بفرستیم، اتفاقی که شبیه آن در هیچ کشور دیگری دیده نشده. و در مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان جهان دقایقی پیش، تیم‌های ملی والیبال نوجوانان ایران و ایتالیا در مرحله 1/4 نهایی به مساف یکدیگر رفتند که این بازی هم‌اکنون در آرژانتین ادامه دارد.
رادیو فردا گوش میکنید.
از یک به 31 دقیقه است که وارد روز شنبه 31 مرداد سال 94 برابر با 22 اوت سال 2015 میلادی شدیم و شما همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه مجله جامعه رو از بنیامین صد میشنوید، اما قبل از اون مثل همیشه همراه میشیم با رضا جمالی تا آخرین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم. رضا
ممنون و شب شما بخیر شنوندگان گرامی. رضا نجفی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در واکنش به گزارش اخیر خبرگزاری آسوشیتد پرس اعلام کرد که توافق ایران و آژانس محرمانه است و نه ایران و نه آژانس نمی‌توانند درباره اخبار رسانه‌ها نظری بدهند. آقای نجفی گزارش‌های منتشر شده اخیر پیرامون توافق محرمانه ایران و آژانس را جنجال رسانه‌ای خواند. رئیس جمهوری آمریکا در نامه‌ای به یکی از نمایندگان کنگره نوشت در صورتی که ایران بخواهد برای دستیابی به سلاح هسته‌ای اقدام کند، ایالات متحده می‌تواند از همه گزینه‌های ممکن از جمله نظامی برای بازداشتن ایران استفاده کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، نامه رئیس جمهوری آمریکا خطاب به جرالد نادل نماینده دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا توسط کاخ سفید منتشر شده است. پلیس ضد شورش مقدونیه روز جمعه برای متفرق کردن هزاران پناهجویی که قصد دارن از یونان وارد این کشور شوند متوسل به گاز اشکاور و نارنجک‌های صوتی شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، در درگیری میان پناهجویان و پلیس ضد شورش مقدونیه دست کم 4 تن مجروح شدند. این درگیری‌ها پس از آن آغاز شد که دولت مقدونیه با اعلام وضعیت اضطراری مرزهایش را با یونان بسته اعلام کرد. اسرائیل ایران را عامل حمله راکتی از بلندی‌های جولان در سوریه به روستایی در بخش اسرائیلی این ارتفاعات معرفی کرد. به گزارش رویترز، موشه یعلون وزیر دفاع اسرائیل این حمله را نتیجه سیاست تهاجمی ایران به دنبال به دست آمدن توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی و برداشته شدن تحریم‌ها عنوان کرده است. خبرگزاری رویترز گزارش داده که در بمباران هوایی اسرائیل در تلافی این شرایط به بلندی‌های جولان در سوریه 4 نظامی که اسرائیل آنها را مسئول پرتاب راکت خوانده کشته شدند. سیامک رهبک معاون اجرایی شورای نگهبان ایران روز جمعه در واکنش به سخنان اخیر رئیس جمهوری ایران درباره نقش آن نهاد در انتخابات گفت که شورای نگهبان بر اساس اختیارات قانونی خود می‌تواند کل انتخابات را هم باطل کند. این عضو شورای نگهبان در گفتگو با خبرگزاری تسنیم اضافه کرد که نظارت شورای نگهبان در انتخابات طبق قانون اساسی استصوابی عام و مؤثر است. چند روز پیش رئیس جمهوری ایران گفته بود که شورای نگهبان ناظر است نه مجری. و در موج تازه‌ای از حملات به اظهارات روز چهارشنبه حسن روحانی، شماری از ائمه جمعه در ایران در نماز جمعه 30 مرداد خود از کسانی که به گفته آنها به دنبال بزک کردن آمریکا و باز کردن پای این کشور به داخل ایران هستند انتقاد کردند. به گزارش خبرگزاری ایستا، محمد علی موحدی کرمانی امام جمعه موقت تهران و احمد علم الهدا امام جمعه مشهد هر یک با اشاره به توافق هسته‌ای گفتند که این توافق به معنای آشتی با آمریکا نیست.
خیلی متشکرم. آخرین خبرها رو از رضا جمالی شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر هم میتونید به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. اگر دیدگاه و نظری هم دارید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید 2042-02-21-12-21-12. تکرار میکنم 2042-02-21-12-21-12. اما همچنان که وعده دادم در ادامه مجله جامعه رو از بنیامین صد میشنوید. اما قبل از اون من وحید فروساد از شما تشکر میکنم و لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم.
شما هم دوست دارید یا مجبورید که مثل خیلی ها به قصد زندگی در یک کشور دیگه ایران رو ترک کنید و به جای در اروپا یا آمریکا برید؟ از شرایط زندگی خودتون یا ایران خسته اید؟ آیا وضعیت اقتصادی یا تنگناهای اجتماعی و سیاسی انقدر به شما فشار آورده که حتی به پناهندگی و تبعید خودخواسته فکر میکنید؟ سلام، من بنیامین صدر این هفته هم با شما هستم و در این مجله جامعه به موضوعی میپردازم که زندگی خیلی از ماها رو تحت تأثیر خودش قرار داده. پناهجویی و پناهندگی و سختی ها و رنج هایی که یک پناهجو یا پناهنده از نزدیک اون رو حس میکنه. پس با من و این برنامه همراه باشید. اوایل هفته پیش بود که منابع خبری گزارش کردند تعدادی از پناهجوهای ایرانی و افغان و پاکستانی که برای دریافت پناهندگی از یک کشور اروپایی خودشون رو از ترکیه با قایق به جزیره زیبا و توریستی کاس یونان رسوندند، بر سر آب و خوراک با هم درگیر شدند. خبری تلخ که از وضعیت بد زندگی پناهجوها در جزیره کاس یونان حکایت میکرد. اما چرا تعدادی از پناهجوها خودشون رو از ترکیه به یونان میرسونن و حاضرن سختی اقامت در اونجا رو تحمل کنن؟ رضا که خودش به همراه خانواده ماها در ترکیه و یونان پناهجو بوده و امروز به یک کشور اروپایی رسیده، در این باره با ما صحبت کرده.
ترکیه مرز خشکی داره و مرز آبی داره به یونان. یونان هم جزء اتحادیه اروپاست و اولین موردی که قاچاقچی با اون کسی که میخواد پناهنده بشه صحبت میکنه، میگه تو فقط کافیه برسی به اتحادیه اروپا، از اونجا رفتنت خیلی آسونه، مرزا بازن. و تمام این مسئله که الان پیش میاد همه به خاطر اینه که قاچاقچی پول از من میگیره و میخواد منو بفرسته یونان. و من میبینم که یونان جزء شنگن هست، اتحادیه اروپاست، و رفتن به هر جای اتحادیه اروپا با یه کارت شناسایی خیلی راحت و آسونه. این چیزی هست که قاچاقچی گوشزد میکنه، میگه برو یونان، از یونان به آسونی به هر جای اتحادیه اروپا و خصوصا آلمان راحت میتونی برسی به آلمان. اینا خبر ندارن که یونان که میرسن یه سد بزرگی به اسم خود اتحادیه اروپا که اینا میخوان برن بهش پناهنده بشن وجود داره. اتحادیه اروپا اونجا هست و نمیذاره که هر کسی غیرقانونی بخواد حرکت کنه به سمت کشورهای مثل آلمان. حتی زمینی سفت و سخت دارن کنترل میکنن.
اما جدای از رضا به سراغ یکی دیگر از ایرانی‌هایی رفتم که مدت هاست منتظر دریافت پناهندگی از یک کشور سومه و در حال حاضر هم در ترکیه زندگی می‌کنه. آرون عسکری، فعال حقوق بشر و پناهجو، معتقده که وضعیت سخت ترکیه پناهجوهای ایرانی رو بیتاب کرده.
ازدیاد جمعیت و شلوغی باعث شده که خیلی کم به پرونده بچه ها رسیدگی بشه، حالا از هر طیفی. خب اینا حدود 8 ماه 9 ماه یک سال منتظر میمونن و حتی مرحله پیش مصاحبه هم اینا رو نمیخونن. خب اینا خسته میشن و همین دلیل میشه که به صورت قاچاقی از ترکیه خارج شن. یه سری هم هستن خب اینجا جواب گرفتن، کشور اینا رو نپذیرفته، 4 سال 5 سال اینجا قبولی دارن. خب اینم باز دال و این میشه که این بنده خدا مجبور شن خودشون رو حالا قاچاقی از بلغارستان یا از یونان خودشونو به اروپا برسونن. وضعیت اقتصادی خیلی خرابه، از پارسال تا امسال خیلی فرق کرده وضعیت اقتصادی، هزینه‌های زندگی زیاده، اون نمیتونن تحمل کنن، مجبور میشن هزینه‌ای که میخوان اینجا 4 5 سال بکنن به صورت ماه به ماه یه جا اینا رو جمع میکنن و به صورت قاچاقی خارج. اینا فکر میکنن میتونن از یونان یا به صورت قاچاقی، خب بعضی خودشون رسوندن، گیر پلیس نیافتادن یا قاچاق برشون قوی بوده، خودشون به کشور اروپایی رسوندن. اینا امیدوارن که مثلا به یونان برسن چون کشور اروپایی زودتر به کارشون ترتیب اثر بدن، ولی خب فکر کنم اینجوری نباشه.
در فرهنگ علوم سیاسی پناهجو به کسی میگن که در وضعیت نامشخص به دنبال دریافت پناهندگی و اقامت در کشوری غیر از کشور اصلی خودشه. در 30 سال گذشته و به طور مشخص از فردای انقلاب 1357 در ایران، میلیون ها ایرانی در مقاطع مختلف تصمیم گرفتند که پناهنده کشورهای اروپایی و آمریکایی بشن. دلیل این موضوع هم در ابتدا و در سراسر دهه 60 بیشتر جنگ و فضای بسته سیاسی حاکم بر ایران بود. پس از اون هم تنگناهای اجتماعی به دلیل برخی سختگیری‌ها و قوانین و مشکلات اقتصادی دلیل اصلی مهاجرت یا پناهندگی بسیاری از ایرانی‌ها شد و این موضوع تا امروز هم ادامه پیدا کرده. اما در همه این سالها نام یک کشور به دلیل نزدیکی به ایران و اروپا برای خروج ایرانی‌ها بیشتر بر سر زبون‌ها بوده. ترکیه، کشوری در غرب ایران که در تمام سه دهه اخیر پذیرای بسیاری از ایرانی‌هایی بوده که خودشون رو از راه‌های مختلف به اونجا رسوندند. آرون عسکری از گرفتاری‌های پناهجوهای ایرانی در ترکیه با ما صحبت کرده.
اولین چیزی که مشکلات اقتصادیه، یعنی خود افرادی که در ترکیه هستن به پناهندهای ایرانی به شکل یک پناهنده‌ای که حالا مشکل داره نگاه نمی‌کنن. بیشتر فکر می‌کنن یک منبع مالی پیدا کردن. اینجا مثلا خونه‌ای که خیلی مخروبه است با قیمت‌های خیلی بالا به پناهنده اجاره میدن. وضعیت کاری خیلی خرابه. اگه کاری باشه پناهنده مجبور مثلا روزی 12 تا 15 ساعت کار کنه با حقوق خیلی کم. ما این زیر نظر سازمان کار یا بیمه نیستیم. هر جور بخوان میتونه کارفرما رفتار کنه. هیچ سازمانی هم دفاع نمی‌کنه. یا مثلا آسیبایی که سر کار به بچه‌ها میرسه اینجا داشتیم، گزارش هم دادیم. فرد بوده سر کار 4-5 انگوش شد از دست داده تو شهر مانیسا. یا فرد داشتیم که تو کارگاه شیشه باری کار میکرد کل صورتش رو از بین برده مثلا با شکستن شیشه. ولی خب اینا نمیتونم جایی هم برن، خب صداشون به جایی نمیرسه. شکایت هم کنم مطمئنن به شکایتشون رسیدگی نمیشه. خیلی از بچه‌ها هم جواب نمیگیرن، اینجا میان با جواب منفی مواجه میشن از طرف کمیساریای سازمان ملل. هر شهری هم خود نمیتونه انتخاب کنه. بعضی شهرها بسته است، بعضیا پر، نمیذارن بریشن. شهرای خوبم که اصلا نمیذارن بری. الان یارو اینجا یه سال و نیمه هنوز پیش مصاحبه نشده. پیش مصاحبه شدی بعد یه وقت دیگه خیلی طولانی میدن برای مصاحبه اصلی. مصاحبه اصلی میری شما مصاحبه میشی باز مثلا طول میکشه یا یه ماه یا 6 ماه یا یه سال که به جواب بدن که آقای شما قبولی یا نه. تازه این مراحل پشت سر بذاری میری واسه مراحل کشوری، میری اونجا میگه خب مثلا من آمریکا فامیل دارم، چه من اروپا فلان کسو دارم که تو رو زودتر بتونم بفرستم. ولی خب این مراحل رو باید طی کنی، این یکی دو سال سه سال حالا هر چند سال باید وایسی.
شاید به دلیل همین مشکلاتی که روز پنجشنبه تعدادی از پناهجوهای ایرانی روبروی یکی از دفاتر آسام یا همون سازمان همکاری پناهجویان در شهر ازمیر ترکیه دست به تجمع زدند. اکرم یکی از این پناهجوهاست که درباره تجمع روز پنجشنبه بیشتر برای ما توضیح میده.
پناهجویان ازمیر و مانیسا تجمعی داشتن جلوی دفتر آسام ازمیر. خواستشون این بوده رسیدگی سریعتر به پرونده‌های پناهجوها. به طور میانگین 3-5 سال بررسی پرونده پناهجو طول میکشه. چون پرونده‌ها خیلی کند شده بررسی خاطر حجم زیاد پناهنده‌ها.
قوانین مهاجرت و پناهندگی به دلیل مشکلات اقتصادی و محدودیت منابع مالی کشورهای هدف پناهجویان و تعداد بیشمار پناهجوهایی که متقاضی پناهندگی هستند و بیشتر از مناطق بحران زده خاورمیانه مثل سوریه و عراق قصد دارن خودشون رو به اروپا یا کشوری امن برسونن هر روز سخت‌تر و سخت‌تر میشه. رضا که این قوانین سختگیرانه رو تجربه کرده از وضعیت و قوانین سختگیرانه در قبال پناهجوهایی که در یونان به سر میبرن برای ما توضیح میده.
فرودگاه، کامیونا که میخوان از اونجا حرکت کنن همه رو کنترل میکنه اتحادیه اروپا. حتی گاهی اوقات تو فرودگاه من میشینم کسایی که میخواستن برن و پرواز کنن به مثلا یه پاسپورت تقلبی جفت و جور میکرد پناهجو، پول خوبی میداد به قاچاقچی. پاسپورت تقلبی حالا پاسپورت مال ملیتایی هست که جزء اتحادیه اروپا هستن یا اسرائیلی هست، پاسپورت های اسرائیلی یا پاسپورت آمریکایی. این عکس عوض میکنه، طرف میره توی فرودگاه و خیلی راحت میگه خب مثلا من اسرائیلی هستم. اسرائیلی هستی هم انگلیسیت که خیلی وحشتناکه، عبری صحبت میکنی، از اتحادیه اروپا کسی رو گذاشتن اونجا عبری صحبت میکنه. اگه با یه پاسپورت فوق العاده خوبم بری با دو کلام با تو صحبت کردن خیلی راحت میگیرنه. و اونجا پلیس توی آتن، خصوصا توی آتن، پلیس خود آتن اونجا نیست، پلیس از اتحادیه اروپا است و نمیذاره بپره. و مسئله سر اینه که الان سوریا اومدن، الان همه پروسه پناهندگی میتونم بگم دست سوریاست. حتی توی خود اتحادیه اروپا هم همینجوره، نه تنها یونان. سوریا انقدر عدهشون زیاده که از سوریا اضافه نمیاد که به پناهندهای کشور دیگه سرویس برسه.
محمود داوودی، شاعر معاصر که دوری از وطن و دلتنگی رو تجربه کرده، در شعری حال و هوای غربت رو بازگو میکنه. این پلکان شن که میلغزد به سوی دریاچه‌ای تاریک، این کاج‌ها در مسیر هر روزه باران، این نیمکت سنگی، این دلتنگی که می نشاندد کنار پرندهی لرزان، غربت است. مثل همیشه از همراهی شما سپاسگزارم. من بنیامین صدر تا یک مجله جامعه دیگه با شما خداحافظی می کنم. هفته خوبی رو در پیش داشته باشید. خدا نگهدار.
ارتباط